الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الحمد لله بحث انظار و اموال با تحلیل و بررسی اینها در واجب کفایی تمام شد و برای تحقیق و نتیجه گیری در واجب کفایی چند نکته رو دیروز عرض کردیم و امروز هم باز تکمیل می کنیم و ببینیم به چه نتیجه‌ای می رسیم. و خب قاعدتا خود آقایون هم باید فکر کرده باشن در این بحث و به یک نتیجه‌ای برسن انشاءالله. عرض کردیم که این تقسیم واجب به عینی و کفایی، این اختصاص به واجب نداره، در مستحبات هم جریان داره. ما مستحب عینی و مستحب کفایی هم داریم. نکته دوم این که در بعضی از کلمات مثل کلام مرحوم بروجردی و کلام مرحوم اصفهانی آمدن گفتن همونطوری که در واجبات عینیه مکلف جمیع المکلفینه، در واجب کفایی هم مکلف جمیع المکلفینه و نتیجه‌ای که از این میخوام بگیرم این است که اگر یک واجب کفایی ترک شد، جمیع المکلفین عنوان کافی رو دارن. امام رضوان الله علیه فرمودن که ما در اکثر سور واجب کفایی که دیروز بیان کردیم فرمودن نمی توانیم جمیع المکلفین را ما بگیم عنوان مکلف دارن، برای اینکه در مواردی که واجب کفایی قابل تکرار نیست یا اگر قابل تکرار باشه یک فرد از او بیشتر مطلوب مولا نیست، اینجا معقول نیست که ما بیاییم بگیم این تکلیف شامل جمیع مکلفین شده. حالا برای تأیید فرمایش ایشون ما باید این نکته رو واقعا مطرح کنیم که اگر فرض کنیم که یک کسی از دنیا رفت، خب تجهیز میت عنوان واجب کفایی رو داره. ما بیاییم بگیم تمام مکلفین روی زمین الان مکلف هم به این که او رو تجهیز بکنن، این یک عنوان لغوی رو اصلا داره. یک کسی از دنیا رفته برای تجهیزش نیاز به این است که یه نفر بیاد او رو تجهیز بکنه، دو نفر بیاد او رو تجهیز بکنه. ما بگیم اگر این تکلیف توجه پیدا می کند به جمیع المکلفین و تمام مکلفین، اگر این تکلیف ترک شد اینا عنوان عاصی رو دارن، معصیت کردن. خب درسته در باب تکلیف ما یه مرحله فعلیت داریم، یک مرحله تنجز داریم. مرحله تنجد مرحله ایست که انسان اگر علم به اون تکلیف پیدا کرد ثواب داره و انجام داره، اگر علم پیدا کرد و انجام نداد عقاب داره. مرحله ثواب و عقاب مربوط به مرحله تنجد تکلیفه. بله، حالا اگر یه مسجدی در یک روستایی کسی نباشه او رو تجهیز بکنه، دیگران که مطلع نمیشن هیچ کسی نمیاد بگه الان این تکلیف بر همه چی داره؟ تنجد داره. منطقه ما کلامون در اون مرحله قبلشه، یعنی در مرحله فعلیته. آیا برای چنین موردی اصلا این تکلیف اوغلایی هست که بیاییم بگیم وقتی یک مسجدی از دنیا رفت بالفعل همه بر ذمتون این میاد، این تکلیف در همه فعلیت پیدا میکنه؟ در دایره تکالیف عرفی بله، یه وقتی از که میان میگن آقا یکی از شما ده نفر این کار رو انجام بدید، اما وقتی ما به خود اوغلا بگیم، اوغلا اینجا چنین چیزی رو نمیپذیرن که جمیع المکلفین در اینجا بخوان مکلف باشن. از در مرحله ثواب و عقاب و یعنی مرحله تمجد او اصلا مسلمه. کسانی که مثل مرحوم بروجردی و مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند مکلف جمیع المکلفینه، یعنی میگن این تکلیف برای همه الان فعلیت داره. ما عرضمون این است که به دنبال اون فرمایشی که امام دارن اصلا این تکلیف اوغلایی نیست و خود تکلیف و تشریع و تقنین اصلا یه ریشه اوغلایی داره. یعنی این طور نیست که بگیم شارع در مسئله قانون گذاری و جعل قانون یه روشی غیر از روش اوغلا رو سلوک کرده. اوغلا اونجا میگن نه، نمیشه خطاب و توجه این تکلیف شامل همه بشود، جمیع المکلفین بشه. بله؟ قانون بدلی باز به جمیع بر نمیگرده. قانون بدلی به این بر میگرده احد و همای، اما تعبیری که از امام دیروز عرض کردیم، احد و هما به شرطی که دیگری انجام نده، او باز جمیع نیست. قانون بدلی یعنی فرد علی بدن، قانون بدلی یعنی یک فرد منطقه علی سبیل بدلیه. شما به وقت میگید این فرد معجل باید این تکلیف انجام بده، میشه فرد معجل. یه وقت میگیم یک فرد منطقه غیر معجل علی سبیل بدلیه، اون وقت بر میگرده به همون مصداق احد و همای غیر معجل که ما قبلا آمدیم اشکالاتی که بیان کردیم. احدهم یا احدهمای غیر معین دارا تعبیر فرمود عام بدلی فرد علی سبیل البدلیه، اشکالاتی که در اون احد مصداقی بیان کردیم برش وارده. خب پس این اصلا اگر از ما بپرسن چنین تکلیفی شامل جمیع المکلفی میشه، خود این لغوه اوغلایی نیست. چنین تکلیفی اصلا اوغلا در چنین مواردی اختیهاش میکنن. یک عمل اگر یه نفر یا چند نفر در یه محدودهی بیان انجام بدن، اینجا مطلوب مولا محقق میشه. ببین با وجود این تمام مکلفین، تمام مکلفین یعنی من یسته و علیه المکلف، این تکلیف متوجه اونها، این مستلزم لغویت غیر اقرایی هست، عرفیت نداره و آتضا میشه این اشکال رو مقدار توسعه داد. اون جواب دادیم، گفتیم عام مجموعه مجموعه من حیث المجموع، مجموعه من حیث المجموع چند اشکال داشت؟ یک اشکالش این بود که مجموعه من حیث المجموع وجود ندارد. مجموعه من حیث المجموع یک وجود مستقلی که قابل بحث باشه، قابل تحریف باشه نیست. ببینید این مجموعه که اینجا هستن، یه وقتی میگیم آقا هر کدام رو ما تحریک میکنیم، منتها تحریک و بحث هر کدام مقید به تحریک دیگریه. یعنی تنهایی نمیخوایم انجام بدیم با هم، او امکان داره. اما بگیم آقا نه، دونه دونه رو بحث نمیکنیم، مجموع رو در نظر میگیریم و تحریک و بحث را متوجه مجموع میکنیم. خود مرحوم اصفهانی و مرحوم آذوجردی فرمودن مجموع که وجود نداره، مجموع لیس شخصا حتی یمکن له البحث، بحث و تحریک در او امکان نداره. اینا رو قبلا مفصل گفتیم، یعنی تمام انظار رو ما بررسی کردیم، حالا میخوایم نتیجه بگیریم. نکته دیگه ای که اینجا اضافه می کنیم که اینم معجز نکته قبلی میشه، این است که خود این که بگیم که یک واجبی داریم که اگر جمیع مکلفین ترک بکنن عنوان اسیان رو دارن، حاکم به اطاعت و اسیان عقله. عقل چنین چیزی رو نمیپذیره. یک مرتدی در یک سرزمینی هست، حالا فرض کنید که 1,000,000 نفر هم قدرت دارن در این مرتد رو از بین ببرن، فرض رو نمیارید در اونجایی که اینا مثلا ادهی بیادشون قدرت هم ندارن، قدرت نباشه دیگه تکلیف ثابته. اما به این که خب حالا اگر تمام اینا ترک کردن، همشون اندل عقل عنوان آسی رو دارن، این باز برای ما معلوم نیست که عقل بگه در جایی که 1,000,000 قدرت هم دارن، اون تا حالا به اختلاف موارد یکی نزدیکتره یکی دورتره، یکی قدرتش بیشتره یکی کمتره یکی ضعیفتره، اما همشون هم قدرت دارن، اما بگیم همونطوری که اینی که نزدیک مرتده، اینی که مرتد در حضور او سب و نبی کرده با اون کسی که الان 100 کیلومتر فاصله داره از این، قدرت هم داره بیاد اون جان مرتد رو از این ببره، عقل بگه تمام اینا عنوان آتی رو دارن، نمیخوایم نفی بکنیم، بخوایم عرض کنیم این برای ما مشکوکه، معلوم نیست، قطعی نیست. این تعبیر که در واجب کفایی اگر همه ترک کردن همه عنوان آتی رو دارن، این که تو روایتی وارد نشده، منم این لاغم در یه واجب کفایی که چنین تعبیری تو روایتی بخواد وارد شده باشه، این از احکام عقلیت. عقل میگه این اتیان در صورتی که همه شون تکلیف متوجهشون باشه، اگر جمیع المکلفین تکلیف متوجه اونها بود، اون وقت اینجا اگر همه شون ترک کردن مسئله اتیان در کاره و چنین حکمی از عقل برای ما ثابت نیست. خب حالا نکته مهمی که دیروز عرض کردیم و گفتیم در کلمات صاحب جواهرم هست و شاید این نکته کلید هم در مسئله واجب کفایی باشه، اینه آن صاحب جواهر در یه مورد این رو آمده تصریح کرده، ولی ظاهر اینه اکثر واجبات کفایی این طور هست. در واجب کفایی مطلوب صرف وجود فعل در خارج، شارع میخواد این فعل در خارج واقع بشه، ولو من غیر مکلفین، ولو اینکه مکلفی او رو انجام نده، من غیر مکلفین. دیروز عرض کردم مثلا یه دیوانه بیاد این مجلس رو تجهیز بکنه، مثلا بله در اونجایی که مسئله قصد قربت لازم داره، یعنی واجب کفایی تعبدی داریم، اونجا چاره‌ای نیست، باید مکلفی باشه. اما غالب واجبات کفایی ما غیر تعبدیه، تمام این واجبات نظامیه که یه روزی هم عرض کردن واجبات نظامیه، یعنی واجباتی که نظام معیشتی و زندگی مردم بر اون توقف داره، سواقت نمیدونم عرض شود، تمام کارهایی که تو اجتماع هست، اینا به یک عنوان واجب کفاییه. مردم نوزان لازم دارن، طبیب لازم دارن، بقال لازم دارن، خاجل لازم دارن، عمله لازم دارن، اینا به عنوان واجب کفایی مطرحه، اما اینا همش خیر تعبدی هم هست. اون چه که شارع در این واجبات کفایی میخواد مسئله وقوع این فعل در عالم خارج، مثلا کسی که داره از گرسنگی میمیره باید این نجات پیدا بکنه، حالا قبل یه حیوانی رفت به اون قضا داد، یه حیوانی گوشتی چیزی برداشت آورد جلوی او قرار داد، این واجب تحقق پیدا کرده، مطلوب شارع تحقق پیدا میکنه. خب حالا این نکته رو به زمینه نکته قبل که زمینه بکنیم، اون چه که من در مسئله خب خیلی هم واقعا فکر کردم و تحملم کردم، ما در واجب کفایی باید بیاییم یک مرکبی از نظریه مرحوم نارینی مطرح کنیم و از این کلام صاحب جواهر در اینجا اینطور بگیم، بگیم آقا واجب کفایی اونی که مطلوب شارع وجود اون فعل در عالم خارجه و از صرف الوجود برای مشلف و در موارد زیادی هم مشلف درش دخالت نداره. به بیان دیگر ما جمیع المکلفین رو گذاشتیم کنار، مجموع رو گذاشتیم کنار، احد و همای و معجن و غیر معجن رو گذاشتیم کنار، بالاخره در واجب کفایی مکلف کیه؟ اگر یادتون با شما دو تا مقدمه در بحث واجب کفایی گفتیم، طبق مقدمه اولا و طبق بعضی از مبانی در باب حکم لازم نیست در یک تکلیفی ما مکلف هم داشته باشیم، یعنی شرط لازم نیست که حتما در تکلیف این آقا مکلفش این شخصه، این گروه، این مجموعه، نه ممکنه یه تکلیفی باشه مکلفی هم درش مطرح نباشه، مثل همین واجبات کفاییه که صرف وجود این فعل در عالم خارج مطلوب برای مولاست، حالا بخواد مکلفی او رو انجام بده بخواد انجام نده. نسبت به واجبات کفاییه تعبدی اونجا چاره نداریم، باید بگیم مکلف. اونجا چی میگیم؟ همون حرف مرحوم نایینی رو میگیم، بگیم در واجبات کفاییه تعبدیه وجود فعل در عالم خارج از صرف الوجود مکلف اینجا محدود برای شارعه. وجود فعل در عالم خارج از صرف الوجود مکلف. ما بیاییم یک ترکیبی از نظریه مرحوم نایینی و اون چه که مرحوم صاحب جواهر بشید اشاره کرده در اینجا قرار بدیم. در اصول اهل سنت اونجا دیگر واجب کفایی اونیست که مطلوب وجود فعله، من غیر نظر الی فاعله، اصلا نظر به فاعل و مکلف و اینها ندارن. خب که با این تعبیر صاحب جواهر مقدار نزدیک به همه. ما اگر بیایم در واجب کفایی این کار رو بکنیم، فرقش با واجب عینی خیلی خوب روشن میشه. در واجبات عینیه مکلف کل واحد واحد من المکلفین و من آحاد المکلفینه، اما در واجب کفایی مکلف صرف وجود مکلف اونم فقط در واجبات کفاییه، در کفایی تعبدیه. اما در کفایی غیر تعبدی اونجا مسئله صرف الوجود از مطرح نیست، فقط مطلوب وجود این فعل در عالم خارجه. این چیزی که حالا به ذهن رسید در این بحث، حالا خدا آقایونم با زنگار بکنن ببینن نقطه دیگه این بله؟ این وقتی فعل انجام نشد، اونی که ما نفی میکنیم این است که همه نمیتونیم بگیم آسیه. حالا چی آسیه در اینجا؟ اونی که نزدیکتر به این عمل بوده، میتونسته این عمل رو زودتر از دیگران انجام بده، اون میشود آسیه. الان کسی که در یه روستا و دیگری که در شهر، اون کنار مسجد هم نشسته، میتونه قدرت هم داره. هیچ وقت اونجا اوغلا نمیان بگن آقا بین این آدمی که اینجاست و اون آدمی که صد کیلومتر فاصله داره هیچ فرقی وجود نداره. کی مکلف نیست؟ چرا دیگه در واجباتی که فایده تعبدیه خودون از صرف الوجود مکلفه؟ صرف الوجود در اینجا برای این صرف میکنه. در واجبات که فایده تعبدیه گفتیم اونجا به صرف الوجود توجه پیدا میکنه. یعنی مرحوم نایینی صرف الوجود رو در کل واجبات کفایی مطرح کردن. ما عرض میکنیم که نه، این فقط در واجبات کفایی تعبدیه، در غیر تعبدی اصلا مکلف دخالتی نداره. بله اگر یک کسی آمد انجام داد، عقل میگه این مطیعه، عقل میگه این امتثال کرده، ولی بخواهم ببینید تکلیف متوجه این نبوده. نه انتقال پر اتقاب نیست. این حرف آخونده، حرف بعضی از اصولیین که انتقال پر علاق میکنن. انتقال چه در لزومیات چه در غیر لزومیات فرع بر این است که مولا قرض داشته باشه. الان من میدونم فرض مولا به یه فعلی تعلق پیدا کرده، خطابی هم نکرد. من اگر رفتم اون عمل رو انجام دادم، اوغلا من رو منتصر نمیدونم. این دیگه تقریبا در اصول متأخر این تقریبا اکثر همین مبنا رو دارن که اطاعت و امتثال و حتی قصد قربت و اینها متفرع بر خطاب امر نیست. این هم داخل چرا؟ چون ما اون توجیه رو نه دیگه نه این حالا در کفای تعبدی چی؟ در کفای تعبدی باز باید صرف الوجود رو در کلام نایینی ببینید. اون توجیهی که ما کردیم برای این بود اشکالات اصفهانی پیش نیاد. اون توجیه اینجا لازمه، دلیل اگر اون توجیه رو نکنیم ما خود صرف الوجود فی حد نفسه یک مطلب باطلی میشه. اون توجیه لازم شد. اگر صرف الوجود شد میگیم آقا یعنی مطلق الوجود رو نمیخواد، کل واحد واحد من مکلفی رو نمیخواد. حالا در اونجایی که گاهی اوقات گرفته رو بر مکلف واحد، گاهی اوقات بر مکلف مثلا چند تا متعدد، گاهی هم مثلا بر جنین. اینطور نیست که در تمام موارد کل واحد واحد رو بخواد. اسلام هم همینطوره، اونا فرقی نمی کنیم. اونجایی که مولا من میدونم یه مرض لزومی داره ببینید، نه مکلف نیستم، مکلفم چرا؟ یعنی مکلفه که خطاب تکلیف ظاهری نیست، درسته. ولی اگر من بدانم مولا یه مرض لزومی داره اما الان نیامده همه بیان بکنه، حالا اطاعتشی که ما بپذیرید، حالا در اسلامش هم با تردید دارید، اون چه که هست انتصالش رو دیگه، انتصالش کافیه در اینجا. در فقط مشکل همینه که اینم در کلمات مرحوم آقای خویی بود که ما برای رسیدن اینو در بحث ترسوب همین حرفا رو زدیم اونجا. ایشون مدعی هست این مرحوم آقای خویی که برای رسیدن به قرض مولا راهی جز هم رو نداریم. ما اونجا گفتیم نه، راه های دیگه هم وجود داره. این کار رو مطرح کنیم. نه، اول باید فعلیت رنگی رو درست کنیم. نمیشه بگیم ما در مرحله فعلیت تکلیف متوجه همه نیست، در مرحله تنزل بودیم. اول شما خود مرحله فعلیت قبل از مرحله تنزله. اول باید رو درست کنیم. مرمون نایدی در بودون که بحث واجب و کفایی بود. بله؟ اونا که دور قطعی اونا انجام داده؟ نه. چیه هیچ انجام نداده؟ ما ببینید، نه ما عکس کردیم که عقلا و عقل نمیاد بگه آقا بین اینا هیچ فرقی وجود نداره. اون کسی که اقرب به این عمل هست، مثلا فرض کنید حالا آقا شما ببینید ما باید یه چیزی بگیم در همه این موارد درست بشه. الان وقتی که به یک بلد اسلامی کافر و کفار حمله میکنه، تو کتابای فقهی ما این هست که یجب علا کل مسلمین که بره دفع بکنه، درست؟ خب حالا الان اصلا با این روابط رسانه هایی که وجود داره همه مسلمان های دنیا اطلاع پیدا میکنن، در همه واجه باشن برن که خود او قرآن نمیپذیره این رو. اونایی که در میدان هستن، در دائره هستن، اقرب هستن، عقل اول اونا رو ملزم میکنه. اون کسی که اونجا نشسته نمیتونه بگه خب واقعا یکی، اون کسی هم که 100,000 کیلومتر اون برن نشسته اونم یکی اونم بیاد با همین کار رو انجام بدیم. اگر یعنی مخواهم بگیم اینا کشف عظیم میکنه، ما رو راهنمایی میکنه که تکلیف ابتداعا به کیا تعلق پیدا میکنه. در واجبات کفایه، من به الکفایه، که من به الکفایه یعنی من یکون و که میدان و اقرب الى اتیان تکلیف، اینا اول تکلیف متوجهشونه. نمیشه بگیم بین اینا و بین اونایی که این همه فاصله دارن هیچ فرقی وجود نداره. حالا اینو ببینید در بحث و مباحث انسان یه چیزی رو ادعا میکنه، هم خود ما هم شما باید بیشتر روش فکر بکنیم. من دعوام اینه که در بحث خارج عرض شود که امسال سال حالا هفتم و هشتم اصول ما هست، ما بنام نیست که این حرفایی که تو کتاب ها نمیشه شده بیاییم که برمید بدیم و بریم. بحث و لطف بحث این است که بیاییم یک زوایایی هم که روشن نشده یا انسان میتونه بیشتر روش کار کنه اونارم بگه. حالا ممکنه الان هم سر مجلس برای شما کاملا حل نشه، دنبال باید بشه تا اینکه مثلا بعداً به نتیجه ای برسه. خب شما بگید ما سیر بحث واجب کفایی رو گفتیم تا رسید به نظریه مرحوم آقای بروجردی، رسید به نظریه امام، حالا بازداری مقداری چندتاش بیشتری میشه. یعنی واقعا در بحث خارج اینکه کاری نداره انسان فرض کنید این نظریه ناینی و آخوند و عراقی و امام و آقای خویی رو بیاد خیلی روشن بیان بکنه و رد بشه بره. این به نظر من شاید مثلا 20% کار باشه. یه مقدار باید خود اون شخصی که میخواد الغا کنه این نظریات رو یه دوایایی رو باز کنه برای فضلا و برای اونهایی در مجلس بحثن که یه مقدار جلوتر برن و دایره تحقیق بیشتر بشه. مرحوم ناینی بعد از اینکه بحث واجب تقدیری مطرح شده یک فرعی رو عنوان کردن و اون فرع اینه که این فرع گفته بشه دیگه بریم در بحث تقسیم واجب موقت و غیر موقت. اون فرع اینه که اگر دو نفر فاقد المال هر دو تیمم کردن، بعد از تیمم یک آبی پیدا شد اما این آب به مقداری هست که یکی از اینا میتونه باش وضو بگیره. خب حالا الان که این آب پیدا شده و یکی از اینها میتونه باش وضو بگیره، مرحوم ناینی فرموده به مجرد این که این آب پیدا شد، درست که این آب یکی بیشتر نمیتونه باش وضو بگیره اما یخذه در هر کدام یکی از اینها فی نفسه چی از سقو که واجد الماء هست. این شخص علف یخذه که فی نفسه واجد الماء با قدر نظر از دیگری، دیگری هم یخذه علیه که واجد الماء با قدر نظر از او. می‌فرماید چون به مجرد این که این آب پیدا شد در هر کدام صدق می‌کند که فی نفس واجد الماء است، تیمم هر دو باطل می‌شود. فی نفس امکان داره هر کدوم منطور تداهم میشه الان، یعنی الان فی نفس هم برای این امکان داره با این آب وضو بگیره هم برای فی نفسه، ولی اگر احد هما اومد وضو گرفت یه موضوع منتفی میشه، اما فی نفسه برای این امکان داره با این آب وضو بگیره، برای اونم امکان داره با قطع نظر از دیگری با این آب وضو بگیره. منتها در مقام گرفتن وضو تداهم واقع میشه. حالا مرحوم ناینی فرموده به مجرد اینکه این یک آب پیدا شد و یکی از این دوتا میتونن وضو بگیرن، تیمم هر دو باطل میشه. به همین بیانی که آمدیم عرض کردیم که بر هر کدام این نفسه صدق میکنن که عنوان واجد الماء رو دارن. حالا آیا این بیان مرحوم ناینی درسته یا نه؟ مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات جلد چهارم صفحه 58 ایشون فرمودن ما این بیان رو مطلقا نمیتونیم بپذیریم. فرمودن یا باید بگیم در اینجا احدهما سبقت میگیره یا هر دو کنار میشینن، هیچ کدام تسابقه برای این که برن با این آب وضو بگیرن پیدا نمی کنند. فرمودن اگر هر دو دست و دست هم گذاشتند و نرفتند از این آب وضو بگیرند تسابق پیدا نکردند، اگر این چنین شد که فرماید که ما بگیم که تیمم هر دو با اینجا نظریه استادشون رو قبول میکنند، اما اگر یکی سبقت گرفت رفت وضو گرفت اما تیمم دیگری که باطل نیست، یکی سبقت گرفت رفت وضو گرفت، اینجا تیمم دیگری باطل بود. اگر هر دو رفتن برای اینکه با این آب وضو بگیرن، منتها هر کدام در مقابل دیگری مقاومت کرد، قدرت نمایی کردن تا وقت گذشت، بازم تیمم هر دو در اینجا صحیحه. این هم نظری که ایشون داره. نتیجه این رو اینو خواستم عرض کنم برای اینکه فکر روش بفرمایید، نتیجهش رو فردا عرض میکنیم و بعدم بحث واجب موقت و غیر موقت شروع میشه. در همین بحث واجب کفایی، آقایی که اهل کار هستن به نظر نظر خودشون رو در یک صفحه بنویسن، نظر خودشون رو در اینکه حقیقت واجب کفایی چیه بنویسن به ما بدن، من هم مطالعه میکنم، هم اگر چیزی به ذهنم برسه او رو ایشون عرض میکنم.